اسرار میگوید و کلام نمیگوید. از سوی دیگر جالب است بدانید که نسخه سخنان شمس در بین مریدان مولوی به عنوان مقالات شهرت نداشته، بلکه به نام خرقه شمس تبریزی شناخته می شده است. این تعبیر نیز از سخنان شمس گرفته شده است. مرسوم بوده که مشایخ تصوف مریدان خود را به چله می نشاندند و تلقین ذکر می کردند و بالاخره خرقه می پوشاندند و این علامتی انتصاب مرید بود به شیخ. از نگاه عرفا خرقه رابطه است در میان شیخ و مرید و نشانی تسلیم و سرسپردگی مرید در برابر شیخ است. شمس از انجام این گونه مراسم دوری می کند و حتی خود را از این مراحل بالاتر می دانست. می گفت من شیخ را می گیرم و مؤاخذه می کنم، نه مرید را، آنکه نه هر شیخ را بلکه شیخ کامل را. شمس در جوانی مرید شیخ ابوبکر سبدباف تبریزی بود که از مشایخ بلند آوازی آن عصر به شمار می رود و نسبت به مراسم معمول متصوفه به اعتنا بوده است و حتی شمس در این باره گفته است که آن شیخ ابوبکر را خود این رسم خرقه دادن نیست. روزی از شمس پرسیدند که سندی خرقه خود را بازگو. با لحن طنزآمیز پاسخ داد که ما را رسول علیه السلام در خواب خرقه داد، نه آن خرقه که بعد از دو روز بدرد و ژنده شود و در گلخن افتد، بلکه خرقه صحبت. صحبت نه که در فهم گنجد، صحبتی که آن را دی و امروز و فردا نیست. عاشق را با دی و فردا و امروز با فردا شکار. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا اینکه این برنامه همچنان با ما همراه باشد. چند پیش ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضویکا در سال 2022 انتخاب شد. گزارش همکارمان حامد گلی و شرح این موضوع.
یکی از اتفاقات مهمی که انشالله ما در سال 2022 خواهیم داشت، پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو خواهد بود که شهرستان ساری و استان مازندران میزبان اون خواهد بود.
500 میلیون نفر جمعیت و 850 میلیارد دلار ظرفیت تجاری بالقوه در 10 کشور عضو اکو به خودی خود انگیزه بزرگ به این رویداد میداد.
هدف ما در واقع از این رویداد اینه که در میز گردشگری دنیا قرار بگیریم.
این رویداد تریبون‌های مختلفی رو در اختیار گردشگری میذاره، کمپین‌های مختلفی رو ایجاد میکنه که باید از اون استفاده کرد.
اما درست چند ماه بعد کرونا بود که همه چیز رو به هم ریخت.
ما بوستانی رو در جاده دریا در منطقه سفرآباد داشتیم، اون رو به عنوان بوستان اکو نامگذاری کردیم و البته با همین تدبیر اومدیم این رو به شکل باغ ایرانی طراحی کردیم. کاراش داره انجام میشه.
در حوزه قفقاز مخصوصا در کشورهای مثل ترکیه و آذربایجان خوب تونستیم مازندران رو معرفی بکنیم.
هرچند به گفته کارشناسان برای شهری که یک سال دیگر میخواهد میزبان گردشگران 9 کشور باشد، اوضاع رو به راه نیست.
باید این المان‌ها دیده بشه، این زیرساخت‌ها ایجاد شده باشه، این هتل‌ها، اقامتگاه‌ها ایجاد شده باشه. این مسیرهایی که می‌خوایم بریم، شما تو تمام شهرهای گردشگری که دنیا که میری، یه پوسته گردشگری دارن، یه پوسته شهری. و پوسته گردشگری جاییه که گردشگرا در اون مدتی که هستن اونجا فریز شده میچرخن و دور میزنن و فضای دیگر رو نمیبینن.
با چرخی که توی شهر زدیم فهمیدیم در فاصله یک سال مونده به این رویداد بین المللی، مردم هم خیلی در جریان این اتفاق نیستن.
نه خیلی ها نمیدونن.
نه به صورت جزئی نمیدونن.
هیچ اطلاعی ندارم.
در این میان اداره میراث فرهنگی و گردشگری میگوید اگر بودجه 140 میلیاردی درخواستیشان میرسید کارها خیلی بهتر پیش میرفت.
این یک رویداد بین المللیه، دیگه نمیشه از کنارش به همین سادگی گذشت.
بالاخره دولت خودشو ملزم به یه سری موضوعات میدونه که باید اعتباراتی رو در این خصوص اختصاص بده.
از آغاز تأسیس سازمان اقتصادی منطقه اکو که تاکنون تقریبا 60 سال از آن گذشته، ساری اولین شهری است که چنین میزبانی به آن واگذار شده.
هرچند در نفس انجام چنین رویداد بین المللی شکی نیست، اما به نظر میرسه در ایجاد زیرساخت‌های اولیه یا به قول معروف حداقل‌های گردشگری فاصله زیادی هست. حامد گلی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، اینک نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
جرعه نوش قدیر، نوشته سعید تشکری، سردبیر فاطمه رنجبران، تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل هفتم.
عادل، عادل کجایی؟ عادل
از کجا فهمیدی من اینجا کنار ساحلم؟
از اونجا که هر وقت خسته میشی میای کنار ساحل قدم میزنی. امروز هم خیلی خودتو خسته کردی.
آره راست میگی، امروز خیلی خسته شدم.
میدونم که نگاه کردن به نیل لذت بخش و آرامش دهنده است، ولی من یه خبر بهت میدم که خستگی در بیاد و به وجد بیای.
تو همیشه آدم رو غافلگیر میکنی. خب بگو ببینم چی میخوای بگی.
علامه امینی از ایران برات هدیه فرستاده.
هدیه از طرف علامه امینی؟ خدای بزرگ، این فوق‌العاده است. چی فرستاده؟
باورت نمیشه، جلد اولی کتاب القدیر برای برادرت محمد هم فرستادن. حال محمد دیدنیه، داشت با صدای بلند گریه میکرد و کتاب رو ورق میزد که من اومدم.
بریم نجمه، بریم. زودتر بریم خونه. نمیدونی چقدر بیتابم که منم کتابو ببینم و روی چشمان بذارم. بریم نجمه، بریم خونه. مرغای دریایی رو نگاه کن، احساس میکنم این مرغا هم از شنیدن این خبر به وجد اومدن.
گریه میکنی آده؟
باید به ایران برم. علامه امینی جوونی خودشو مجاهدانه در پای تألیف القدیر گذاشته. مام باید برای معرفی کردن القدیر تلاش کنیم نجمه.
حتما آدم، هر کاری از دستمون برگیاد کوتاهی نمی کنیم. تلاش ما برای معرفی این کتاب ارزشمند کمترین کمک به عالم تشیع. آدم اون روبرو رو نگاه کن، ماشین برادر محمد.
آره خودشه، معلومه طاقت نیاورده من برسم خونه. ماشین رو روشن کرده و اومده سراغم.
کجایی شما؟ بیاید سوار شید.
اومدی محمد آقا، اومدی.
این محمد، این جلد اول القدیره.
آره عادل، این کتاب رو ببین و با قلب تغییراتی یک مرد بزرگ باور کن و بعد از اون مرد بنویس.
و وظیفه من نوشتن محمد، پس می نویسم. وظیفه تو هم تدریسه، پس از کرسی که توی دانشگاه الازهر داری برای معرفی این اثر به خوبی استفاده کن.
وای چقدر شادمانم، چقدر شادمانم که در زمانه من القدیر نوشته میشه و من میتونم شاهد یکی از شاهکارهای شیعه باشم.
محمد آقا، نظرات شما از عادل خیلی جلوتره.
خب چون محمد قلاب یه فیلسوفه و من یک ژورنالیست،
میخوام نامه‌ای به آقای امینی بنویسم و از تو میخوام نامه رو تو روزنامه‌ات منتشر کنی.
حاضرم، مینویسم و تلاش میکنم در بهترین صفحه و بهترین جای روزنامه و چندین مجله پرخواننده چاپ بشه. محمد، میخوام برم ایران، با من میای؟
گمان میکنی ایشونو میتونه جای ساکن پیدا کنه؟ او مدام در سفره، کتابخانه به کتابخانه رو توی جهان دور میزنه تا القدیر با استحکام و تحقیق کافی نوشته بشه.
شما مطمئن هستین در ایرانی؟
میتونین امتحان کنین. برای شما دو ژورنالیست عرب پیشنهادی دارم.
چه پیشنهادی؟
تصمیم دارم کتاب القدیر رو در تیراژی بالا در مصر منتشر کنم. باید مسئولین دانشگاه الازهر رو برای انتشار این کتاب متقاعد کنم. شما با مقاله هاتون میتونید مشوق مسئولین دانشگاه باشید. موافقین؟
پیشنهاد خوبیه. من که از فردا کارمو شروع میکنم.
فردا دیر عادل، ما باید از همین حالا دست به کار بشیم.
به قاهره خوش آمدید جناب دکتر صفا. از لندن چه خبر؟
مثل همیشه، ابر و بارون.
پیام وزیر دکتر عبدالرحمن کیالی حلبی رو از رادیو شنیدی؟
بله و بسیار شادمان شدم. میخوام براشون یه نامه تشکر بفرستم. شما چه؟ ازشون تشکر نمی کنید؟
من همین دیروز خدمتشون بودم و حضوری ازشون تشکر کردم. خب بفرمایید کار ترجمه رو به کجا رسوندی؟
کارو به انجام رسوندم.
جدا؟ کار ترجمه انگلیسی جلد اول القدیر رو تمام کردی؟ این عالیه.
القدیر علامه امینی پر از رمز و راز آقای قلاب. شاید فقط یه مترجم که به دنبال درک مفاهیم برای برگردوندن متن به یک زبان بیگانه است متوجه این رازها بشه. البته شما فلاسفه که در درک مفاهیم گوی سبقت و عظمه رو بودید. در هر صورت از شما ممنونم که با پیشنهاد ترجمه این کتاب منو با القدیر آشنا کردید.
باید از علامه امینی ممنون باشین که شما رو، یعنی همه ما مسلمان ها رو، با این گنجینه بی‌نظیر آشنا کرد.
جناب آقای قلاب، میشه رادیو رو روشن کنید؟ الان وقت پخش مجدد پیام وزیر عبدالرحمن کیالی حلبیه.
شما مطمئنید بازم پیامو پخش میکنن؟
بله، خودشون اعلام کردن.
بسیار خوب، رادیو رو روشن.
من نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان یک متخصص علوم اجتماعی اعلام می کنم در کتاب القدیر علامه امینی بحث‌هایی وجود دارد که یک حقیقت تاریخی را برای همه روشن می کند. مورخان باید از این کتاب به عنوان یک سند مستدل تاریخی استفاده کنند و در نقل احادیث شیعیان اقراض را کنار بگذارند. اگر وصایای رسول اکرم در خلافت حضرت علی انجام شده بود، این اختلافات و جدایی ها بین مسلمین به وجود نمی آمد و وحدت اسلامی چون حلقه های زنجیر به هم پیوسته می ماند. خلافت از کسی قصب شد که عدل کامل بود.
آفرین.
خوی نبوت را از خود دریغ داشته ایم و اکنون با انتشار القدیر این خوی نبی کنار ماست،
الحق
با ماست. بخوانیمش و ارج گذاریم.
اینجا قاهره است، صدای مصر.
بسیار سخنرانی خوبی بود،
مثل تلاش شما برای ترجمه انگلیسی القدیر. خداوند به شما عزت بده آقای صفا خلوص.
من باز هم تکرار میکنم آقای محمد غلا، شما شروع به معرفی القدیر کردید. کتابی که پدید آورندهش 15 سال از عمرش رو صرف تحقیق و تفحص و تألیفش کرده. این کتاب از عجایب تاریخ نگارش خواهد شد.
صدای القدیر در هیاهوی زمانه گم نخواهد شد. علامه امینی قدیر رو فریاد زدن، نه با هنجره، با قلم، با القدیر.
ما هم با قلم صدای آیت الله امینی رو به گوش مردم میرسونیم.
شرمنده آمنه جان، خسته شدی، میگم تو برو بخواب، من هستم. تب خانومم اومده پایین، رنگ روشم بهتره. برو برو، خسته ای؟
نه من خسته نیستم، ولی میدونم تو خیلی خسته ای. خوراکم که نداری، چند شب نخوابیدی، اما چرا نمیری یه چرت بخوابی؟ موندم حیرو.
آمنه جان، مادر آقا عبدالحسین مثل مادر خودم میمونه، مگه دلم میاد یه لحظه از پیشش برم؟
ببینم، مگه شوهرای ما آقا رحیم و آقای امینی با هم مثل برادر نیستن؟
از برادر به هم نزدیکترن.
خب پس مادر آقای امینی مادر من و آقا رحیمم هست. ما هم که با هم صیغه خواهری خوندیم. تعارف نکن دیگه، من برای همین اومدم اینجا. تو برو یکم بخواب، من بیدار میمونم.
نمیتونم آمنه جان، نمیتونم، خواب به چشمم نمیده. کاش آیت الله امینی از را برسن.
مگه به ایشون خبر دادی؟
آره خبر دادیم.
چه جوری خبر دادید؟ مگه میدونستید کجا؟
قرار بوده پریروز از عراق برن مصر، که با شنیدن خبر بیماری خانوم منصرف شدن، الان تو راهم.
خانوم جان بیدار شدن، مثل اینکه میخوان با شما حرف بزنن.
بفرمایید مادر جان، امری داریم، بفرمایید.
درست شنیدم، گفتی عبدالحسین تو راه.
ببخشید خانوم جان، بالای سر شما بلند صحبت کردیم، بیدار شدید.
شنیدم گفتی عبدالحسین رو خبر کردی بیاد.
بله
جون گرفتم، خدا رو شکر که تو راه، سفرش بی خطر باشه انشاءالله. براش رو سلامت برسه
انشاءالله.
پنجره رو باز کن دخترم، هوا پر از بهاره.
براشون بد نباشه
مادر جان، سرمای هوا براتون خوب نیست.
عروس من بانوی عبدالحسین امینی
جانم،
من حالم خیلی بهتره. اینطور که شما از من پرستاری کردید مگه میشه بد بود؟ حالا پنجره رو باز کن، بخوام بوی بارون رو حس کنم، بخوام صدای پای پسرم رو بشنوم. اگه پسرم رو ببینم با خیال راحت چشممو هم میزنم.
شک ندارم عبدالحسین پشت دره، میرم در رو باز کنم.
Oh.
خبرنگاری از فرانسه به دیدن شما اومدن. یه خانم ایرانی هم همراه ایشون هست. خدمتشون عرض کردم باید خانم خبرنگار با حجاب داخل خونه بشن. قبول کردن.
آنو شما و آقا رضا بمونین. میخوام شما هم بشنوین.
ما نه آقا. اجازه بدین ما به اندرونی برگردیم.
تعارف نکردم. میخوام عرایزم و شما هم بشنوین.
پدر من میمونم. میرم اونا رو راهنمایی کنم.
موندن ما کنار شما جسارت حاج آقا امینی. ما رو اندازه خودمون ببینین. خواهش میکنم بذارین از اینجا بریم.
خواهش کردم بانو. خوش آمدین. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام.
ما به سختی تونستیم اجازه دیدار شما رو با این خانم خبرنگار فرانسوی از مقامات دولت شاهنشاهی بگیریم. اونا معتقدند آثار آیت الله امینی اصلا ایرانی نیستن.
بفرمایید بنشینید. صحبت بسیار است و وقت برای پاسخگویی به این جور سخنان کم. بفرمایید.
مرسی. من میخواست دعا کنم که چقدر کمک از طرف دولت و یا دوستداران خود برای نوشتن کتاب الغدیر که حالا جلد ششم اون منتشر شده دریافت کردید.
کمک بسیار از خداوند و صاحب کتاب مولایم علی و ائمه اطهار گرفتم و از بنده خدا هیچ نخواستم.
معلوم هست برای نوشتن این کتابا وقت زیاد گذاشتید به علاوه تحقیق و پژوهش. من همیشه فکر میکردم شما برای تهیه و تحقیق و شاید حتی تألیف از یه تیم پژوهش و نویسنده کمک گرفتید.
کمک از کسی گرفتم که تنها او یاری دهنده است.
من خودم خیلی دوست دارم اسم اون شخص در گزارشم بگم که البته اگه شما اسمش رو به من بگید.
حتما خانم محترم. ذکر بفرمایید. خداوند قادر متعال، من با توکل به خدا و توسل به مولا علی علیه السلام و ائمه اطهار شروع به نوشتن الغدیر کردم و خدا هم یاریم کرد.
من کمی گیج شدم. شما نمیتونید اسم کسی که همیشه در کنار شما بود و شما رو همراهی کرد به من بگید؟
در رابطه با نوشتن الغدیر به شما گفتم. به زبان سادم گفتم. با یاری خداوند متعال الغدیر رو شروع کردم. اگه میخواین در مورد دوستان نزدیک من بدونین و بنویسین، باید خدمتتون عرض کنم دوستی دارم به نام آقا رحیم که در همه این سالها کنار من بوده و هست. فکر میکنم شما مصاحبه‌ای با خود ایشون داشته باشین و از زبان خودش بشنوید و بنویسید.
پیشنهاد خوبیه جناب علامه. لطف کنید آدرس ایشون رو بفرمایید.
یا الله یا الله.
بفرما تو آقا رحمت.
سلام زنده داشت.
سلام آقا رحمت. چی شد؟ از رحیم خبر گرفتی؟ فهمیدی کجاست؟
دل واپس داداش نباشید. حالش خوبه خوبه.
راست بگو آقا رحمت. رحیم کسی نبود که بی خبر شب خونه نیاد. بگو آقا رحمت، اگه چیزی هست بگو.
باور کنید چیزی نشده. دیشب رفته بوده امامزاده ساله زیارت، دیر وقت شده، وسیله نبوده، نتونسته برگرده. همین.
خب الان کجاست؟ چرا با تو نیومد؟ این خبرنگارا که آقای امینی فرستاده منتظرن. میدونی این خبرنگار فرانسوی از من چی پرسید؟
نزن داداش، چی پرسید؟
پرسید همه زندگی شما همینه؟
خب.
گفتم بله. گفت با این دار قالی چی کار میکنی؟ گفتم زندگیمونو میگذرونی. بعد کتابا رو نگاه کرد و گفت کتابای آقای امینی اینجا هم هست؟ بعد یک دفعه خانم فرانسوی با خانم ایرانی حرفی زد و بعدم یه چیزی به من گفت که دلم لرزید. بغض راه گلومو گرفت و زار زدم.
مگه چی گفت زنده داشت؟
گفت پس اینجا منزل آقای امینیه. حالا به شما میگم آقا رحمت، داداش شما توی همه این سالها نخواسته چیزی باشه که دیگرون بگن رحیم کتاب چی کیه. حتی نخواست به اسم باباش پسر آقا کریم صحاف صداش کنن. من توی همه سالهایی که با عیال آقای امینی دست خواهری دادم خیلی دوست داشتم. عوض خدمتی که آقا رحیم به آقای امینی میکنه، عیال آقای امینی هم همراه و همدل من باشه. اونم این کارو میکرد. میدونی چرا؟ چون گفت خدمت بیریا حالی و احوالی داره که تو در حالی که داری به یه بنده خدا خدمت میکنی، اگه اون خدمت برای رضای خدا و دینش باشه، تو هم به اندازه اون شریک اون راه هستی.
ببخشید بله. خبری از برادرتون نشد؟ نیومدن؟
دیگه باید پیداشون بشه.
مثل اینکه داداشت اومد. ولی چرا در میزنه؟
میرم درو باز کنم.
نه آقا رحمت، خودم میرم، شما باشین. شما هم بفرمایین پیش دوستتون. خواهش میکنم.
چشم.
اومدم. کیه؟ بفرمایین کیه؟
آمنه جان، منم. درو باز کنیم.
سلام.
سلام آمنه جان، خوبی؟ از دیشب که آقا رحمت اومد خونه ما سراغ آقا رحیم رو گرفت، دل تو دلم نیست، خیلی نگران شدم.
منم تا صبح خواب به چشمم نرفت، خیلی نگران بودم. راستش میترسیدم برای گذر خانوم یا آقا کریم اتفاقی افتاده باشه. ولی الان آقا رحمت خبر آورد که آقا رحیم دیشب تا صبح امامزاده صالح بوده.
یعنی تا صبح تو حرم امامزاده صالح مونده؟
آره، چند وقت پیش میگفت میخوام برم دست به دامن پسر موسی بن جعفرشم شفای گذر خانوم و بابامو بگیرم. قسمت شده دیشب رفته. الانم شاید رفته باشه مریض خونه دیدن پدر مادرش. این خبرنگارام منتظرن. گوش شیطون کر الان دیگه باید برسه. حالا چرا نمیای تو خواهر؟ بفرما تو.
میزنم که نیستم.
چه حرفا میزنی خواهر؟ بیا تو، اینجا منزل خودته. خوش آمدی، بفرما.
این مریض خونه است آقای دکتر فرزام. دوست داشتم یه جور دیگه شما رو میشناختم، یه جوری که به اعتقادم ربطی نداشته باشه. دل باپاسم آقای دکتر، تا حالا این راه رو طی نکرده بودم، میترسم درست نباشه، سر جام نباشه.
آج آقا رحیم، فقط فراموش نکن درسایی که توی حوزه خوندی اعمالش مال همین دنیا است، باقیات و صالحاتش به اون دنیا میرسه. اصل نیت دل آدمه. حتما میگی چرا یه دکتر اینجوری حرف میزنه. میگم بهت، من پزشکی خوندم، اما تو نجف پای درس آقای امینی هم نشستم. شاید شما منو خاطرتون نیارید، که البته حق دارید. بین اون همه شاگرده که آقای امینی داشتن به یاد آوردن من سخته، اما من شما رو خوب به یاد دارم. وقتی توی امامزاده صالح دیدمت، با خودم گفتم شاید آقای امینی هم با شما باشه. چشمم دنبال آقای امینی میگشت، اما حواسم پیش شما بود. همه درد دلتو با امامزاده صالح شنیدم، انگار مأموریت داشتم که بشنوم.
خدا شما رو از بزرگی کم نکنه. بفرمایید آقای دکتر. یکیشون بخش اعصاب بستری شده، یکی هم تو بخش چشم. آقام ناخوش احوالتره.
آمدین آقای رحیم کتابچی؟ امیدوارم مشکل رو حل کرده باشه.
انشالله که حل میشه.
منظورتون نمیفهمم، میخوام بگم هنوز مشکل مالی شما حل نشده؟ اگه اینطوری باشه که من مجبورم پدر مادر شما رو از بیمارستان مرخص کنم.
آقای دکتر، پس این کار رو انجام بدید. شما که حافظ منافع حقوق بیمارستان هستید، ولی سهامدار بشید آقا، نتوید
جناب.
فرق من و شما و این حاج آقا چیه؟ میخوام از شما بپرسم.
بچه شما رو به جا نمیارم، دلیلی هم برای جواب دادن به امثال شما نداره.
برعکس باید داشته باشید، نه برای الان، برای موقعیت مشابهی که ممکنه یه روز دوچارش بشید. بلا و شفا رو با هم به همیشه ببینید. من دکتر حمید فرزان هستم.
ای دکتر فرزان، متخصص مغز و اعصاب که تو مثل زندگی میکنم. از ملاقات با شما بسیار خوشبختم. آی دکتر، اسمتون به عنوان یک پزشک حاضق ایرانی همیشه مطرح، درست مثل بوانی سینما.
تعارف نکنید دکتر، بهتره منو پیش پدر آقای کتابچی ببرید. من برای معالجه ایشون اومدم و باید هرچی زودتر بیمارم رو ویزیت کنم.
بفرمایید آقای دکتر، بیمارستان ما متعلق به شماست. افتخار میکنیم که شما توی این بیمارستان حضور داشته باشید. مریضای بیمارستان بدونن حاضرترین پزشک اینجاست. کی دیگه منو میشناسه؟
بفرمایید.
خدایا شکرت، همیشه میگیم و میپرسیم چطوری استاد کریم بی حساب میبخشه و ما اینقدر حسابگریم. چقدر بزرگی و ما چقدر کوچیک. با حساب کتاب نماز میخونیم، با حساب کتاب نذر و نیاز میکنیم، با حساب کتاب صدقه میدیم. خدایا ما رو ببخش. یا موسی بن جعفر، یا علی مرتضی، شفاعت ما رو در پیشگاه اهدیت بکن. یا علی، یا مولا، یا علی.
آقا رحیم، شما که ما رو کشتی مرد، شما اینجایی؟ خبری؟ پیغامی؟
داداش، حالا آقا جون و مامان چطوره؟
تو اتاق عمل هستن.
اتاق عمل؟ چجوری؟ پول از کجا؟ حرف بزن آقا رحیم، کسی کمک کرد؟
داداش بگو تا بدونم خواب و خیال نیست.
من کی باشم که بخوام اسم رحمت خدا رو خواب بذارم؟ خوابم باشه، نمیخوام از این خواب خوش رحمت بیدارشم.
آج آقا کتابچی، حال پدرتون خوبه؟ حال مادرتون هم به لطف خدا و زحمت دکتر فرزان خوبه؟ خیالتون راحت باشه، تمام هزینه هم پرداخت شد.
چطوری؟
دکتر فرزان؟
بله بله، دکتر فرزان. قدر دوستتون رو بدونید، دکتر فرزان در پزشکی ماهر و در اخلاق و مرام بی نظیرن.
خداوند بهترین بنده هاش روی زمین وسیله قرار میده.
حالا وسیله یا هر چیز دیگه، در هر صورت من خیلی خوشحالم که نباید توضیح به رؤسای بیمارستان بدم.
ببخشید آقای دکتر، ما کی میتونیم پدرمونو ببینیم؟
تا یه رو 20 دقیقه دیگه میارنشون تو بخش.
رحمت جان، شما با آمنه خانوم مریض خونه بمونید تا آقا رو بیارن تو بخش. من میرم یه کاری دارم، زود بر میگرد. خدا.
آقا رحیم کجا میری؟
داداش کجا میری؟ داداش
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی رو بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام که ذکر از شفاست، دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما. با قسمتی دیگر از اصل برنامه های راز تندرستی خدمت شما رسیدیم که درباره آثار کم آبی در بدن انسان در فصل تابستان میخوایم صحبت کنیم. جناب آقای دکتر مسعود رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه‌مون هستن. بیشتر وزن بدن انسان از آب تشکیل شده است. وقتی در یک محیط گرم قرار می‌گیرید، بدن برای خنک کردن خود عمل تعریق را انجام می‌دهد. وقتی عرق کردن بیش از حد باشد، خطر کم آبی سلامتی افراد به خصوص کودکان را تهدید می‌کند. کم آبی چیست؟ از دست دادن آب و نمک بدن و کاهش مقدار آنها را کم آبی گویند. برای حفظ عملکرد صحیح خون در بدن و نیز برای حفظ فشار خون طبیعی نیاز به آب داریم. بدن ما علاوه بر مایعات نیاز به الکترولیت هایی دارد که نمک سدیم از جمله آنهاست، که به طور طبیعی در سلول ها، خون و سایر مایعات بدن وجود دارد. چگونه مایعات بدن را از دست می دهیم؟ بدن ما از راه های گوناگونی مانند ادرار، تهوع یا اسهال، عرق کردن و از طریق تنفس و ریه ها آب خود را از دست می دهد. چرا به آب نیاز داریم؟ 60% وزن بدن را آب تشکیل می دهد. همچنین 85% بافت مغز از آب تشکیل شده است. بنابراین نوشیدن 6 تا 8 لیوان به طور متوسط آب در روز می تواند به بدن ما کمک کند تا به درستی کار کند. حتی با کاهش 1/10 آب بدن دیگر قادر نخواهیم بود بیستیم و راه برویم. هرچند که با انجام یک فعالیت بدنی سنگین دچار کمبود آب خواهیم شد، ولی حتی یک کار آسان مثل باغبانی، پیاده روی و دوچرخه سواری باعث کاهش چشمگیر آب بدن در زمانی کوتاه خواهد شد. کودکان سریع‌تر و بیشتر از بزرگسالان تحت تاثیر گرما قرار می‌گیرند. به همین دلیل اثرات گرما بر روی آنها جدی‌تر است و بیشتر باید مراقب سلامتی آنها باشیم. وسیله نقلیه خیلی سریع گرم می شود. به همین دلیل وقتی کودک در ماشین است، باید با یک وسیله خنک کننده مثل کولر یا چیز دیگری او را خنک کنید. بیشترین خطر کم آبی در کودکان زیر 1 سال وجود دارد، زیرا خیلی سریع دچار اسهال می شود. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر مسعود رضایی، دکترای تغذیه رو.
ما در فصل تابستون به خاطر دمای بالا، به خصوص بیرون از منزل یا در شرایطی که حالا هوا خنک نباشه، حالا در منزل برقم رفته باشه احیانا دیگه بدتر، طبیعتا ما موقعی که حرارت محیط میره بالا، بدن میره واسه خنک کردن خودش و یکی از مکانیسم‌های بدن جهت کنترل دمای خودش این هستش که بیاد عرق بکنه. خب طبیعتا وقتی شما عرق میکنید، یه بخشی از آب بدن رو دارید از دست میدید. در نتیجه مقدار آب مورد نیاز شما در فصلهای گرم و در آب و هوای گرم و خشک عملا بیشتر خواهد شد با جایی مثلا پاییز زمستون که عملا هوا دیگه به سمت سرد میره. در حالتهای عادی مقدار مصرف آبی که توصیه میشه، حالا البته کمی اختلاف هست بین منابع مختلف، 8 لیوان رو قاعدتا همه شنیدن که آقا 8 لیوان آب در روز باید مصرف بشه. البته انستیتوت آف مدیسین آمریکا یا IOM مقدار توصیه شدهش برای آب در یک مرد بالغ و استاندارد حدود تقریبا 3.3 لیتر آب رو توصیه میکنه، یعنی 1.3 لیتر بیشتر از اون 8 لیوانی. برای یک زن استاندارد 2.8 لیتر آب در از اینکه مثلا زن استاندارد وزن حدود 60 کیلوگرم وزن داره، مرد استاندارد حدود 70 کیلوگرم وزن داره. خب ما اگه یه قیاس بزنیم زندگی خود نگاه بکنیم، چقدر از این لیوان ها آب رو مصرف میکنیم؟ تقریبا خیلی خیلی کمتر از این آب داره مصرف میشه. این مقدار آب مورد نیاز بدن هست، حالا میتونه از آب تامین بشه، میتونه از سایر منابعی که دارای آب هستند هم تامین بشه. اگه فقط آب تنها بود، خب خیلی الان از شنوندگان محترم ما میتونن بگن که من کلا یه لیوان آب بیشتر نمیخورم، اصلا هم هیچ احساس مشکلی هم ندارم. این برمیگرده به اینکه سایر منابعی که داره استفاده میشه در روز براشون، حالا چایی که خورده میشه، آب میوه که میخورن، نمیدونم میوه که میخورن، سبزی که میخورن، همه اینها داخل خودش آب داره و از طریق اونها دارن نیاز خودشون رو تامین میکنن تا حد نسبتاً قابل قبولی. 8 لیوان هست، ولی در تابستون حداقل من توصیه میکنم یه دو تا لیوان دیگه هم ببرن بالا. انواع و اقسام صحبت ها احتمالاً همه شنیدن. آقا همراه غذا آب نخور، قبل غذا بخور، یا بعضی میگن قبل غذا نخور، وسط غذا بخور، بعضی میگن آخر غذا بخور. انواع و اقسام صحبت ها، آب سرد نخور، آب داغ نخور، آب فلان نخور. انواع و اقسام نهله های فکری رو ما تو زمینه آب داریم، چه در ایران چه در خارج کشور. در هر دوتا این مقوله‌ای که هستش در مورد آب، انواع و اقسام افکار رو ما داریم، دیدگاه‌های مختلف. هر کی هم ادله‌های خاص خودش رو میاره، یکی میگه نمیدونم آب فلان جا بخوری اسید معده رو کم میکنه، این میگه نه زیاد میکنه، این میگه نمیدونم باعث کاهش وزن میشه، اون میگه نه متابولیسم رو به هم میزنه. صحبت‌ها مختلف هست. من کلیت اگه بخوام بگم در مورد افراد بخوام برای آب بخوام بگیم، اولین چیزی که هستش برمیگرده به اینکه ما هیچ تحقیق قطعی محکم مستند و مستدلی رو تو زمینه باید نباید های آب به طور جدی نداریم. بخش غم انگیز کارم هست که متاسفانه از این همه 8 میلیارد نفر بنی بشر کسی رو این زمینه تو جدی کار نکرده بیاد آقا جون یه تحقیق درستی رو انجام بده. آقا جون کسایی که آب و مثلا صبح ناشتا میخورن چقدر براشون خوبه یا بده، با غذا میخورن، به وسط غذا میخورن یا هرچی. برای همین چیزهایی که در منابع فضای مجازی اطلاعات کسب میکنن عزیزان، چه تو سایت های علمی در ظاهر، چه در پیج های اینستاگرامی و موارد این شکلی، گوش ذهنشون داشته باشن که این نوشته که اونجا هست نظر این طرفه، هیچ گونه بیس علمی و منبع علمی مطمئنی رو ما براش نداریم. برای همین در مورد آب افراد یک چیز اساسی رو همیشه در نظر بگیرن، اینه که آقا جون من خودم وقتی که آب در چه مقداری به هم میرسه، با چه شرطی میرسه، رو من چه اثری میذاره. خیلی ها میگن آقا من وقتی مثلا آب بلرم صبح ناشته وقتی مصرف میکنم اصلا باعث کاهش وزنم شده، هیچ کار دیگه هم نکردم، فقط صبح به صبح یه لیوان ناشته آب بلرم خوردم. در این که آب ولرم و آب نیرمگرم میتونه کمک بکنه به دستگاه گوارش، به خصوص در دفع دستگاه گوارش کمک کننده هست، این یه تیکر خوشبختانه براش منبع داریم و میتونیم استناد کنیم و بگیم که استفاده از آب ولرم در اول صبح میتونه کمک کننده باشه در اجابت مزاج کسایی که معمولا این مشکل رو دارن. اما به طور کلیتش این که بخوایم سایر خواص و خوبیایی که در مورد این نوع مصرف اشاره شده و قلم فرسایی ها برا شده، این بخوایم قطعیت بگیم همه اینها درسته، نه متاسفانه نمیتونیم همش رو تایید بکنیم و متاسفانه رد هم نمیتونیم بکنیم. یعنی توی وضعیت برزخی هستیم، نمیتونیم رد کنیم تایید کنیم. برای همین حتما عزیزان باید خودشون بسته به شرط خودشون ببینن که آیا این حالت براشون کمک کننده هست یا نه. در خیلی از موارد میگن بحث مسهل بودن این آب ولرم مثلا اشاره شده. اما در کنار آب ولرم مورد بعدی که باز خیلی سرش صحبت و جنجال هستش، بحث آب یخ هست. ما به طور سنتی میگیم آب یخ بخوریم جگرمون حال بیاد. در مورد آب یخ، خب از اون طرف دوستان در طب سنتی مخالف هستن، مدعی هستن که بحث کبد چرب یکی از دلایلش آب یخ هست. البته یک مقاله و تحقیق رو در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد تو همین زمینه و مادر روی موشها دو گروه کرده بودن و به یه گروه آب یخ میدادن، به گروه آب معمولی میدادن. و جالب توجه این بود که موشهایی که آب یخ مصرف میگردن بعد از اون دوره درمانی که داشتن با آب یخ و اون موشا کشته شدن و کبدشون بررسی شد، موشه کبدشون چرب شده بود. یعنی این باز یه نکته خیلی جالب توجه بوده. البته خب ما همیشه میگیم خب آب وقتی خورده میشه میره توی معده و واکنش آب با اسید اولا گرمازا هستش، خب نباید این حالت رو ایجاد بکنه. اصلا فراموش نکنیم اینه که کبد و معده کاملا به هم دیگه چسبیده است، نه همسه دیوار به دیوار هم دیگه هستن. من یه مثالی رو معمولا سر کلاس برای بچه‌ها میزنم، میگم که اگه همسه بغلی مثلا صدای زفتش بلند باشه، ما هم میشنویم اون صدا رو و مانع خواب ما میشه و میتونه ما رو اذیت بکنه. حالا هم رو در نظر بگیم تو بدن ارگان هایی که به هم دیگه نزدیک هستن، وقتی در یک ارگان یک حالتی پیش میاد، ارگان همسایه هم بی نصیب نمیمونه. کمان که وقتی ما داریم یک لیوان آب یخو میخوریم، قشنگ حس میکنیم این یخ بودنشو که داره از بدن از مری میره پایین وارد معده میشه، حس اون خونکی رو کاملا میکنیم. و ممکن هست با توجه به اینکه کبد همیشه باید دماش اولا بالاتر از سایر ارگان‌های بدن هست، یهو یه شوک حرارتی هست و میتونه اذیت کننده باشه برای کبد. من بالا میگم بحث استناد این مقاله انیمال استادی که انجام شده بود دارم این صحبت رو میکنم، ولی در کلیتش ما در حالا منابع اسلامی خودمون هم چیز خیلی داغ و چیز خیلی یخ مکروه خوردنش، فارغ از اینکه حالا چه اثراتی رو بدن داره، واسه کراهتش که هست، حالا ما اصلا کبد چرم ایجاد نکنه، ببین بهتر چیز خیلی یخ مصرف نشه یا حداقل عادت نشه. یه موقع هست ما حالا خب بله یه روز میشه یه آب یخی هم میخوریم، با یکی دو بار آب یخ خوردن کسی مشکل پیدا نمیکنه، یکی دو بار آب داغ خوردن هم کسی مشکل پیدا نمیکنه. دعوا سر تداوم و عادتی هستش که میتونه در دراز مدت روی بدن اثر منفی بذاره. در مورد اینکه باز مثلا با معده خالی مثلا آب خورده بشه یا نشه، باز صحبت ها باز متفاوت هست. بعضیا میگن که آب با معده خالی اصلا خورده نشه، میتونه باعث مثلا ضعف بدن بشه. بعضیا میگن نه اتفاقا باعث قوت بدن میشه. خیلی انقدر جسته گریخته هست این اطلاعات که متاسفانه چون پای علمی قطعی هم برای هیچ کدومشون نداریم، نمیتونیم این رو نه رد کنیم نه تایید بکنیم. برای همین این تیکر متاسفانه من مجبور هستم که به عهده خود شنوندگان محترم بذارم که بسته به خودشون ببینن که آیا براشون خواصی رو که اشاره شده آیا خواهد داشت یا نداره.
عزیزان سپاسگزارم از همه شما که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خوب دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است، با ما همراه باشید. این را هم بشنویم.
روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، دوستان عزیز سلام بر شما، میزبان شما هستیم با برنامه نعمت جوانی. اطلاع دارید درباره زهد و پارسایی در دوران جوانی صحبت میکنیم. در این قسمت هم مطالبی رو مرور میکنیم، صحبتهای کارشناسی جناب اوچتلسان و المحسن پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. ایمان و اعتقاد به وجود خدا و زندگی بهتر در عالم آخرت سبب شکلگیری بینش و نگرش ویژه‌ای در انسان می شود. توجه به این نکته که خداوند بر همه کردار انسان نظارت دارد و زندگی انسان در آخرت به اعمال و کردار دنیوی او باز می گردد موجب می شود تا انسان در استفاده از دنیا و نعمتهای آن زهد و پارسایی بورزد. زهد نگرش ویژه‌ای به زندگی مادی در پرتو جهان بینی الهی است و هرچه شناخت و بینش انسان او را به یقین نزدیکتر سازد، زهد او نیز حقیقی تر و خالص‌تر خواهد بود. زهد انسان در دنیای فانی به مقدار یقین او به چیزی است که باقی می‌ماند. آنچه پایدار و باقی است خداست و یقین کامل به او زهد در دنیا را در پی دارد. شناخت و درک انسان از جهان راهنمای او در انتخاب مسیر زندگی است. اگر انسان زندگی را در همین محدوده عالم مادی ببیند و چیزی جز آن در نظرش نیاید، مطلوب و مقصد خود را دنیا قرار می‌دهد و به آن وابسته می‌شود. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید دنیا نهایت دید کوردلان است که آن سوی دنیا را نمی نگرد، ولی انسان آگاه نگاهش از دنیا عبور می کند، از پس آن سرای جاویدان آخرت را می بیند. پس در نتیجه انسان آگاه به دنیا دل نمی بندد و انسان کوردل تمام توجهش به دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه بر می گیرد و نابینا برای آن زاد و توشه فراهم می کند. از فرصت برنامه بیشتر استفاده میکنیم عزیزان و به اتفاق هم میشنویم صحبتهای ارزشمند و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
پس زهد شد دل بریدن. این دل بریدن به دو علت اساسی و یک علت انسانی رخ میده. دو تا علت ایمانی داره، یک علت انسانی. هر ستاش میتونه عارفانه باشه. حالا شما ببینید دیگه، ببینید چجوری این ستا نظرتون نسبت به این ستا چیه، خود شما نظر بدید، هر کدوم خواستید انتخاب بفرمایید. یه دونش هم باشه زهد ایجاد میکنه، ستاش باشه که اصلا قوقا میکنه. میفرماید اصل الزهد الرغبت، اصل الزهد الرغبت فی ما عند الله. حضرت علی علیه السلام میفرماید اصل زهد مال رغبت به آن چیزی است که نزد خداست. تو اگه بدونی که میلت به آن چیزی که نزد خداست فروکش میکنه، اگر به دنیا زیاد درآمیزی حتی دنیای حلال، قلبت قساوت پیدا میکنه. اصلا یه جای دیگه رفیق شده باشی اینجا ببری، زهد و فرمود، اما اگه خواستی بری دنبالش یه جای دیگه باید بری محبت رو زیاد بکنی. حالا شما نگاه بکنید، ما اگه جایی شد، بعضی از ما انتقاد میکنن، حتی دیگه الان کم شده، یه زمان انتقاد میکنن شما همش از محبت و عشق صحبت میکنید. شما اگر دیدید یه جایی یه صفتی رو ما ازش صحبت کردیم، محور اساسی عامل تعیین کنندهش، محور اساسیش محبت نبود. الرغبت فی ما عند الله، نسبت به اون چیزی که نزد خداست، رغبت به اون طرف داشتن، آن چیزی که نزد خداست. در یه روایت دیگه میفرماید کسی آخرت رو نشناسه چجوری میتونه از دنیا چشم بپوشه؟ دو تا عامل برای چشم پوشی از دنیا، چشم زهد، ایجاد زهد. اما عامل سوم شما، من تقاضا می هستش که دقت بیشتری بکنید. روایت در ارتباط با آخرت هم هست که من حالا اون رو نخونم، این روایت سوم رو میخوام بخونم برای عامل سوم. میفرماد احق الناس به زهاده من عرف نقصد دنیا، شایسته ترین انسان برای اینکه زهد بکنه کسیه که نقص دنیا رو بفهمه. رفیق من، ما آدم ها مفتوریم به فطرت الهی، فطرت الله التی فطر الناس علیها، اخلاقمون به خدا رفته، باطنمون شبیه خداست، خدا وجودش کامله، نقصی درش نیست. این همه تو میگی سبحان الله، سبحان الله فارسیش میگه میشه ای تو چقدر بی‌نقص. یعنی اون ای رو باید بگی یا ولی سبحان الله نمیشه، یک کلمه دیگه این مثلا میشه، از همون صیغه تسبیح میتونه باشه، یسبحو مثلا یسبحو میتونه بشه، سبحانه یه نوع مبالغه درش هست، یه نوع زیبایی درش هست، یه نوع تأکید درش هست. ای تو چقدر بی‌نقص، نقص رو خدا بدش میاد. اخلاق خدا دستت اومده چجوری باش حرف بزنی که بگه یه چیزی گفتی که من دیگه حرف رو زمین نزنم؟ ما خدا هم خواهی اینجوریه دیگه، یه بعضی خودش یه چیزی میگه ببین چه بلده، میدونه کجا بزنی که مثلا من بگم چشم باشه. یکی از حرفایی که میتونید به خدا بزنید اینه، تو روایات توی ادعیه ما هم قشنگ هست، و اتمن لنا نعمتک، نعمت تو بر ما تمام بکن. آخه میدونی چیه؟ خدا نعمت ها رو ناقص به آدم میده، نصف نیمه میده. همیشه اتمام نعمت رو بخواید، وقتی اتمام نعمت رو نخواید اصلا به خدا برخورده، برمیخوره، میگه این چه اینجوریه؟ آدمیزادی که اخلاق شبیه اخلاق خدا نباشه خدا باش نمیپره. مگه خدا با کسی میپره؟ بله خدا همنشین، تا انا جلیس و منزک، من همنشین میشم با کسی که این سنخیت الجنس مع الجنس یمیلون، کبوتر با کبوتر، باز با باز. خب خدا با کی میپره؟ با کسی از نقص بدش بیاد. آدم از ناقص بودن دنیا، از دنیا متنفر میشه و بدش میاد، یعنی میبره. نه اینکه دنیا شیرین نیست، دنیا شیرین هست، ولی شیرینیشو تو با فراموش کردن فنایش زیاد نکن، زیاد میکنی پسش بر نمیای. دنیا خرابت میکنی، اینقدر که نیست که، چیزی که موقتیه که دیگه اینقدر خوشحالی نداره که. دنیا خیلی خوب باشه مثل هتله، یعنی به در و دیوارش که آویزون نمیشه که، میگه چه جالبه امروز اینجا راحتیم، امروز اینجا راحتیم الحمدلله. ولی از اون اولش هم میفهمه که بابا این هتل خونه خودت نیست.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی، امیدوارم پیروز، موفق، شاداب و سرحال باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید، آسوده بخوابید، خدا بیدار است، شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.
دشت تبدار.